شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان شما، امیدوارم روز روزگار بر شما و شنوندگان خوش باشه. با کمال میل در برنامه‌تون هستم.
سپاسگزار. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم باز به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
با کمال میل، همچنان که الان کمترین شاید رسانه‌ای در جهان باشه که راجع به بحران اقتصادی جهان شمول حرف نزنه، به همین دلیل من هم به اون می‌پردازم. تمام تقریبا تالارهای بورس جهان همه سیر نزولی داشتند و به قول بعضی از تحلیلگران، بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی موجود در جهان هر روز که می‌گذره عمق بیشتر پیدا می‌کنه. آقای آلن گرینسپن که با 4 رئیس جمهور در آمریکا کار کرده بود، رئیس طولانی مدت فدرال رزرو آمریکا که تقریبا 16 یا 18 سال در آن سمت بود و چهره‌های خیلی تعیین کننده اقتصاد آمریکا بود، کتاب‌های زیادی درباره‌اش نوشته شده، از جمله کتابی هست که اسم کتاب همینه، مردی که با یه جمله‌اش اقتصاد جهان رو تغییر میده. و البته الان چند سال است که از این سمت کنار رفته. ایشون در جلسه کنگره آمریکا که برای سوال جواب خواسته بودن اعتراف به اشتباهش کرد که من در دورانی که متصدی بودم درباره حذف مقررات و مقررات مالی اشتباه کردم و اگر مجدداً برگردم به اون زمان اون کارو تکرار نمی‌کنم. و باز ایشون از سونامی اعتبارات حرف زد که در یک بار در قرن ممکن اتفاق بیفته که اون اتفاق الان افتاده. ابتدا آمریکایی‌ها از رکود حرف زدن، بالاخره چند روز پیش انگلیس هم اعلام کرد که رکود داره. لحاظ ترمینولوژی اقتصادی معمولا این کلمات هر کدوم وزن خودشو دارن و پیشتر از اینها سعی میکردن این کلمه رو به کار نبرن، ولی حالا تقریبا همه متحدون نظر هستن که رکود وجود داره، رکود از آمریکا شروع شده و سرتاسر تقریبا جهان رو گرفته. کشورهایی که بیشتر از همه گلوبالایز شده بودن، اونها بیشتر آسیب رو دیدن. اقتصادهایی که بسته بودند کمتر، از جمله ایران، به خاطر اینکه عضو سازمان تجارت جهانی نیست و به اندازه کشورهای دیگه درگیر معاملات با بیرون از خودش نیست کمتر، ولی به دلیل نفت بیگمان از همین حالا دچار اشکال شده و اشکال خواهد شد. بودجه‌ای رو که بر مبنای درآمد دلاری تا نزدیک 200 دلار روش حساب کرده بودند، الان به 65 دلار و 64 دلار رسیده و در همین رابطه اوپک تصمیم گرفت که 1.5 میلیون بشکه در روز از تولیدات خودش رو کم بکنه. برخلاف انتظار مسئولین اوپک، این تصمیم در بیرون به جز بیش از 5% اثر نداشت و بازار جهانی تکون شدید به خاطر این تصمیم اوپک نخورد. مقدار قابل توجهی، قابل درک و قابل پیشبینی، برای اینکه در شرایط رکود، در حالی که هر روز به هزاران نفر به تعداد بیکاران اضافه میشن، طبیعتاً تولید پایین میاد. وقتی تولید پایین اومد، تقاضا برای انرژی هم کم میشه و وقتی تقاضا برای انرژی کم شد، طبیعتاً قیمت نفت هم، قیمت انرژی هم پایین میاد و پیش بینی میشه که از این بدتر بشه. البته توافق بر این هست که اگر تونستن قیمت نفت رو روی 70 تا 90 دلار ثابت نگه دارن، که حتی اگر 90 دلار هم بشه، اثرات بسیار ناراحت کننده ای روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت. باز برگردم به صحنه جهانی. در صحنه جهانی تقریبا همه کشورهای شرق و غرب، شمال و جنوب، همه تحت تأثیر این بحران اقتصادی قرار گرفتند و پاکستان الان متقاضی 20 میلیارد تا 30 میلیارد دلار کمک هست که بتونه مشکلات ناشی از این بحرانش رو حل بکنه. کشور 2300 هزار نفره آیسلند هم، اون هم باز تقاضای 2 میلیارد دلار از بانک جهانی کرده. به روایت رئیس بانک جهانی چند روز گذشته، 100 میلیون نفر امسال به تعداد بیکاران جهان اضافه شده و بیکاری در آمریکا با شتاب هر روز افزایندهی داره به بالا میره و هر روز هزاران نفر بیکار میشن. واحدهای تولیدی کارگران رو که تشخیص میدن نمیتونن از پس پرداخت حقوقهاشون بر بیان، اخراج میکنن. البته گفتنیست که دقیقا در همین حال، به گزارش بسیاری از منابع از جمله باراک اوباما در سخنرانی انتخاباتی خودش، درست در همین حال مدیران کمپانی های مثل لیمن برادرز و ای آی جی، اینها به خودشون 100 میلیون دلار پاداش دادن و همچنان به زندگی مصرفانه و اشرافی خودشون ادامه میدن. این اتفاق جهانی که افتاده، سه نوع برخورد باهاش شده. یک گروه خوشبینان هستند که اونایی که مسئول هستند، ناگزیر هستند خودشون رو خوشبین نشون بدن، مثل وزیر خزانه داری آمریکا یا خود جورج بوش، که طبیعتاً طبیعی هر مسئول دولتی همین کارو میکنه و وعده میده برای اینکه اعتماد به نفس مردم پایین نیاد، وعده میده که چندان طول نخواهد کشید، این وضع درست میشه. و طبیعی است این عامل به اصطلاح consumer confidence یا اعتماد مصرف کننده در همه به شدت تعیین کننده است. گزارشات نشون میده که خرید مردم کم شده و در خدمت شما از شبه در گذشت، در همین چند ماه گذشته، آمریکایی ها در حتی در رانندگیشون مقدار زیاد صرفه‌جویی کردن و در ماه آگوستی که گذشت، در اوت گذشته 15 میلیارد مایل کمتر از سال گذشته و در مقایسه با سال گذشته رانندگی کردن و خریدها به شدت کم شده. و وقتی که این اتفاق میفته، این بی‌اعتمادی و اعتماد به نفس خریداران، اعتماد به اقتصاد خریداران پایین میاد و اثرات خیلی مخربی روی تمام بدنه اقتصادی میذاره. و متاسفانه همچنان که اشاره کردم، اون 1% بالا که 21% ثروت این آمریکا رو در جیبشون می‌ریزند، اونها مشکل نخواهند داشت، ولی فشار روی طبقات پایین و در به خصوص دهک پایین به شدت زیاد میشه. و از این گذشته، این اتفاق در کشورهای مختلف دیگه قربانیان زیادی میگیره و در چین این مشکل هر روز که میگذره خودش رو بیشتر نشون میده و پیش بینی میشه احتمال داره اگر دولت چین اقدام عاجل و ابتکار ویژه‌ای به کار نبره، ممکنه از شتاب پیشرفت اقتصادی که در دهه گذشته داشتن با معدل حدود 10% مجبور بشن کاهش بدن، پایین بیان، و پایین آمدن این نرخ با تعهداتی که چین داره در قبال پروژه هایی که در داخل دارن اثرات ویرانگر روی صدها میلیون نفر از اهالی چین خواهد داشت. روسیه که تا همین چند وقت پیش یکی از کشورهایی بود که بالاترین ذخیره ارزی رو تا حد 470 میلیارد دلار داشت، واگذار شده برای پر کردن جای خالی ضررهایی که میشه از ذخایر ارزش استفاده کنه، در نتیجه از مقام اولی و بالا بودن پایین اومده. و کشورهای اروپایی البته عاقلانه تر حساب شده تر دارن حرکت میکنن. کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک، اینها نسبت کل اروپا رفتارهای بهتری دارن و کمتر آسیب دیدن. اونها به دلیل زیربنای شبه مثلا نیمه سوسیالیستی که دارن، اونها تونستن و برنامه ریزی های بسیار خوبی که کردن تونستن خودشون رو از این بحران مقدار قابل توجهی کنار نگه دارن. البته به مفهوم این نیست که هیچ اتفاق برقا نیفتاده، برای اینکه همونجا هم باز نرخ بیکاری تکون خورده، مقدار زیادتر شده. ولی در آمریکا بحثایی که این روزها در گرفته بسیار شنیدنیست و صحبت هایی که میشه، این گروه خوشبین، داشتم اینو میگفتم که سه گروه هستن، یه گروه خوشبینان به جز مسئولین در وال استریت در محافل اقتصادی، عده‌ای هستن که معتقدن که دو سالی شاید سه سالی تا 2011 ممکنی و از ادامه پیدا بکنه و از اون زمان به بعد دوباره اقتصاد سر بالا بیاد، و گروه دیگری هستن درست نقطه مقابل که معتقدن که این اتفاقاتی که افتاده به مثابه پایان عمر سرمایه‌داری سوپر کپیتالیسم و سوپر امپریالیسم آمریکاست، پایان دوران سلطه بلا منازع دلار و بیبایستی طرح نوعی انداخت. البته در بین این گروه اگر بتونیم جای باز بکنیم، عده‌ای هم هستن اونهایی که در تهران به خصوص از تیپای مثل احمدی نژاد هستن که و خطیب نماز جمعه که بسیار اظهار شادی میکنن و معتقدن که چیزی به پایان عمر آمریکا نمونده و پیش بینی که احمدی نژاد کرده بوده که نه فقط اسرائیل بلکه آمریکا همین روزهای پایانیشون رو میگذرونن، بفرمایید این بهترین دلیل و همین روزاست که دیگه ما جهان بدون آمریکا داشته باشیم.
بله.
البته این جمله معترضه بود، ولی در بین تحلیلگران در داخل آمریکا و کشورهای غربی هستن که معتقدن که این شرایط ویژه است، همچنان که اشاره کردم گرینسپن میگه که یک بار در قرن میتونه اتفاق بیفته و اسمش سونامی اعتبارات میذاره، و همچنان که یادمون از سونامی که کشورهای خاور دور رو گرفت، اندونزی و تایلند و حتی تا بنگلادش رو، اون ویرانی های وحشتناک رو به بار آورد، این شبیه اون این سونامی است و گرفته و تلفات زیاد خواهد داشت، و بعد از اینکه فرو نشست در حال باید آستین بالا بزنیم به جبران خرابی ها بپردازیم. گروه سومی هم هست که معتقده که نه، این به این شدت که گفته میشه نه به لحاظ خوشبینی به این ترتیب هست که همین روزا اوضاع درست خواهد شد، به خاطر اینکه بنیانها به طور کلی غلط بوده و نشون داده که این طبل خیلی پرسر صدای سرمایه داری و مدل آمریکایی که دههای متمادی خودش رو بر جهان تخمین کرده بود و با غرور هرچه تمومتر به همه جهانیان به اصطلاح خودش رو الگو جا زده بود و به اونها راهنمایی میداد، حالا نشون داده که این طب تو خالی بوده و بنیانهاش چقدر بیاساس بوده و با چه اتفاقات کوچکی میتونه در هم بریزه. کاخ استوار بر مثلا پایه های یخی بوده که با اندک گرمای آفتابی بتونه آب بشه و فرو بریزه. و اون گروه افراطی که معتقدن که چیزی دیگه نمونده، همین روزهاست، علائم چنینی نیست. اقتصادی که بیش از 100 ساله که خودش رو پایه هاش رو قرص محکم گذاشته و لحظات تند و تیزی داشته، فراز و نشیب های بسیاری داشته، با میدونیم تا پایان تقریبا قرن 19 هم آمریکا جزء کشورهایی که بعدها به نام جهان سوم تلقی اسم برده میشد حساب میشد، ولی در سالهای پایانی قرن 19 و آغازین قرن 20 خودش رو تونست از صحنه جهانی نه تنها با اون برنامه معروف تدی روزول که 40,000 مایل ناوگان آمریکا، دریایی آمریکا در سرتاسر جهان مانور داد که اعلام وجود در جهان به عنوان ابرقدرت دریایی نشون بده و جا بندازه، بلکه به عنوان قدرت اقتصادی در جهان هم خودش جا معرفی کرد و در هر دو جنگ اول به ویژه در جنگ دوم هم نشون داد که به خصوص با طرح مارشالش آنچنان قدرت و توانایی داره که اروپای درب و داغون رو کمک بکنه و دستشونه بگیره و بلند بکنه و همه کشورهای داغون شده در جنگ دوم همه بازسازیشون رو مدیون کمک‌های آمریکا میدونن، همچنان که فرانسوی‌ها حتی در بدترین لحظات درگیری و دلخوری از همدیگه معمولاً این نکته رو یادآوری میکنن. فقط این اقتصادی که بزرگترین اقتصاد جهانه و در تاریخ هرگز هیچ اقتصادی به این قدرت نبوده، به این راحتی از هم فرو نمی ریزه و به این راحتی از صفحه جغرافیا محو نمیشه. و نگاه سومی که اشاره کردم نگاهی است که معتقده که این اصول و شرایط حاکم بر اقتصاد این غلط بوده و از هم پاشیده. ریگانیزم و تاچرزم به طور کلی از حیز اعتبار ساقط شدن، دیگه به درد امروز نمیخورن و باید جهان را سخت بشکافیم و طرحی نو براندازیم. بسیاری هستند که معتقد بودند که مثل فوکویاما که در پایان در دوران پس از فروپاشی شوروی و زمانی که به خصوص در تبلیغات تبلیغاتی آمریکا مطرح می شد که این از برتری های نظام سرمایه‌داری و نظام بازار آزاد بود که شوروی رو به زانو در آورد و اون رو از هم پاشید، ایشون نظریه پایان تاریخ رو داد که بعد از شکست در عراق مجبور شد اون نظریهش رو پس بگیر عوض بکنه و حالا هم یکی از مخالفین این وضع موجود هست، مطلب می نویسه، اظهار نظر می کنه. انبوه دیگری هم هستن و درن به این مسئله میپردازن که شرایط دگرگون شده و پوچ بودن و شل بودن، پوسیده بودن این پایه ها که بر مبنای غرور، بر مبنای دروغ و بر مبنای تنها منافع شخصی، یعنی تنها اصالتی که معلوم شد در وال استریت وجود داشته منافع شخصی بوده، این وضع، این نسخه قابل پیچش در اینجا و در جهان نیست، باید کار دیگری کرد. به همین دلیل هست که هیچ وقت در این 63-64 سال گذشته بعد از اعلامیه معروف مانیفست کمونیست تا به اندازه امروز صحبت مارکس به میان نیامده بود و بعد از سالیان درازی که صحبت از مارکس نمی شد بنا به گزارش هایی که داده می شه کتاب های مارکس تبدیل شدن به پرفروش در کتاب ها، حتی بازدید کنندگان خونه که مارکس در اون در آلمان به دنیا اومده اون تعداد بازدید کنندگان به شدت بیشتر شده. سخنرانی که تقریبا 2-3 هفته پیش آلن گرینسپن در کنفرانس در نیویورک داشت من گوش می کردم، میدیدم که با تبحر قابل توجهی که داره دو نظریه آدم اسمیت که پدر لسفر، پدر بازار آزاده و نظریات مارکس سعی میکرد شرایط موجود این بحران اقتصادی رو بررسی بکنه، باز هرچی بیشتر نظریه مارکس مطرح میشه. با توجه به سابقه ای که در دوران 70 ساله شوروی به ویژه و انحراف و گردش به راستی که پر جمعیت ترین کشور مارکسیستی جهان که چین باشه انجام داده و رکورد قابل توجه و غیر قابل رقابتی از موفقیت در پهنه اقتصادی به جا گذاشته، بیگمان مسئله به این سادگی نخواهد بود و مسئله باید به دقت بررسی بشه و بیگمان برگشتی به اون دوران نخواهد بود و تفکر مارکسیستی زمینه این که باز دوباره قدرت به دست بگیره نداره، ولی اصولی که الان در این وال استریت و در این سیستم فراموش شده بود امروز بیش از پیش خودش رو نشون داده. مسئله تفاوت طبقاتی، تفاوت بین رفاه در بین ندارها و دارها که به شدت در این سالهای گذشته افزایش پیدا کرده، عمدتا از دوران کلینتون آغاز شد و در دوران بوش به حد اکثر رسید. در صحبت‌های گذشته اشاره کردم در پاره اوقات درآمد مدیران عامل کورپوریشن ها از کارگران کمترین درآمد مؤسسات خودشون گاهی اوقات 600 برابر بیشتر بوده. همچنان که این تفاوت فقیر و غنی در سطح جهان تعمیق بیشتری پیدا کرده، کشورهایی که اصطلاحاً به نام کشورهای شمال جنوب نامیده میشن، تفاوت شمال و جنوب به شدت به صورت غیر انسانی بیشتر شده. در بخش بزرگی از جهان مردم با برای رسیدن به حد اقلشون مشکلات اساسی دارن، همچنان که گزارش اخیر بانک جهانی و سازمان توسعه با سازمان ملل، صندوق توسعه سازمان ملل اعلام کرد به تعداد فقرا بیش از 1 میلیارد نفر فقیر زیر خط مطلق فقر هستند و به تعداد فقرا صدها میلیون اضافه شده در سطح جهان، و این در حالی است که از این طرف تعداد میلیاردرها که در سالهای نه چندان خیلی دور در سطح جهان لیست 50-60 نفره داشتند، حالا در سال 2007 مجله فوربس 1200 تا میلیاردر رو اسم برد. البته اینا فقط کسانی هستند که اسماشون مطرحه و خودشون ابایی ندارن از اینکه اعلام بکنن که میلیاردر هستن، اگر نه در کشورهای مثل ایران میلیاردرهایی وجود دارن که از قبل راندخاری یا انشالله از قبل به اصطلاح عرق جبین و
کد یمین
این پول ها رو به دست آوردن که قدرت خرید میلیاردی دارن و در درآمدهای وحشتناک کلان دارن. به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر ایران اونا نه فقط هرگز خودشون رو میلیاردر اعلام نمی کنن، بلکه معمولا سعی می کنن از راه تواضع و فروتنی نشون بدن که هیچی ندارند و به شدت نیازمند هستند. تنها اتفاقاتی که میفته مثل خرید فلان کارخانه که چند ماه پیش دیدیم یک نفر با 1 میلیارد خورده ای سهام اون کارخانه رو خرید، گاهی اوقات نشون میده که یک همچین کسانی هم در ایران هستند. و اگر اینها هم در مجموع اضافه بکنیم میبینیم که تعداد در اون درصد بسیار کوچکی از 6.5 میلیارد نفر ساکنان کره زمین با ثروت‌های افسانه‌ای به شدت بالا دارن زندگی میکنن. در همین حال تعداد کسانی که به روزی 1 وعده غذا هم نمیرسند هر روز داره بیشتر میشه. صحنه‌هایی در فیلم ها و اخبار تلویزیونی یا در مجلات میبینیم که بچه ها میلیون ها نفر بچه در جهان به خصوص در آفریقا در صف ایستادن در حالی که اسکلتی بیشتر نیستن در انتظار یک کاسه ای از کمک هایی که صندوق های بین المللی کمک به اونها میرسونن نشستن و لحظه شماری میکنن. صحنه ای که همین هفته پیش بسیار بی بی سی نشون میداد این که چند تیکه از برنج یا ذرات مواد کمکی که از روی خاک ها افتاده بود چگونه چند نفر جستجو می کردن و یک دونر هم از داخل خاک در بیارن که مواد از دست بدن. این رو می تونیم مقایسه بکنیم با این ارقام که با غذاهایی که فرزن در آمریکا رو به سطل آشغال ریخته میشه اگر همونها ریخته نمی شد روزانه 250 میلیون نفر می تونستن تغذیه بکنن و یا اینکه مواد غذایی که هر روز مدرن‌تر و شیک‌تر تهیه میشه برای حیوانات با اونها میشه صدها میلیون نفر از انسانها رو غذا داد. اینا واقعیت هاییست که در جهان امروز با باهاش روبرو هستیم.
بله.